سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سوال های اصلی بحث ما اینها نیستن که تزکیه معناش چگونه چی هست و چگونه انسان میتونه خودش رو تزکیه کنه، بلکه سوال اصلی ما این است که اساسا انسان چگونه میتواند رشد کند، به کمال برسد، خوب بشود، راحت تر زندگی کند، راحت تر بندگی کند، از بندگی لذت ببرد و بتواند برای اطرافیان مؤثر باشد، گرفتاری های خود را کم کند، گره های خود را به سادگی بگشاید. سوال های ما یک سلسله سوال های طبیعی هستند. اون سوال ها را هیچ وقت یادمون نره تو این جلسات. از کجا باید آغاز کنیم؟ اصلا ما مشکلمون چیه؟ مشکل خودمون رو چجوری باید بشناسیم؟ بعد چگونه باید این مشکل رو حل کنیم؟ اینا یک سلسله سوال‌های طبیعی است که هر کسی میتونه این سوال‌ها رو در وجود خودش ببینه. نمیشه این سوال‌ها رو هم انکار کرد. بعد برای پاسخ به این سوال‌ها که حالا من به تفصیل هم نمیپردازم چون دیگه به اندازه مقدمه باید عبور کنیم، گفتیم خداوند متعال در قرآن کریم نام خوب شدن رو میگذاره تزکیه شدن. در واقع شما که میپرسیم من چیکار کنم آدم خوبی بشم، زندگیم خوب بشه، عاقبتم خوب بشه، لذت ببرم از زندگی و بندگی، شما در واقع داری سوال میکنی من چگونه تزکیه بشم. چون خداوند متعال فرمود قد افلح من زکاها، همه اینایی که میگی در رستگاری جمع میشه، در رسیدن به مقصود و مطلوب انسان که همون مقصود و مطلوب پروردگار عالم هم هست، اون مقصود و مطلوب حقیقی ما. خداوند متعال میفرماید برای اینکه شما به اونجا برسید باید تزکیه بشید. قد افلح من زکاها، اینجوری شد که ما رفتیم سراغ تزکیه. پیامبران الهی اومدن چه خدمتی به بشر بکنن؟ اومدن همین سوالای ما رو جواب بدن. چی کار کنیم اوضاع بهتر بشه؟ همه چی خوب بشه؟ نصف بیشتر مردم دنیا هم اگر دارن گناه و آلودگی دارن، در منجلاب دنیا دست و پا میزنن، اونا هم بندگان خدا قصد و غرض و مرضی ندارن جز این که میخوان اوضاعشون خوب بشه، منتها فکر میکنن اونجوری اوضاع خوب میشه. پیامبران الهی و شما مؤمنینی که با پیامبران الهی آشنا هستید باید این پیغامو به اونا هم بدید که آقا اونجوری زندگی درست نمیشه، باید یه کار دیگه کرد. شما اگر این پیغام رو به دیگران بدید آقامون میاد. مردم اگه آماده بشن این پیغام رو از آقا و مولامون دریافت بکنن، خب آقا تشریف فرما خواهند شد. ما که نباید لالمونی بگیریم، ما اگه خودمون فهمیدیم باید به دیگرانم بگیم. امیرالمومنین فرمود تبلیغ غریزه مؤمنه. غریزه کجا، وظیفه کجا؟ یعنی اصلا نمیخواد بهش بگی تو وظیفت این کارو بکنی. این احساس نیاز میکنه، احساس نیاز اصلا نمیتونه تبلیغ نکنه، این میشه غریزه. پس پرسش های اساسی ما اینه که آقا ما چجوری باید وضعمون خوب بشه؟ خوب به معنای شیرین، به معنای آسون خوب بشیم، به معنای کامل خوب بشیم، به معنای اینکه گره هامون باز بشه، به معنای اینکه حتی بتونیم رو دیگران تأثیر بگذاریم، به معنای اینکه سعادت دنیا آخرت نصیبمون بشه. سوال اصلی ما اینه. همیشه میخوایم هی راه بهتر، راه میانبر، راه سریعتر، راه آسانتر پیدا بکنیم و خب این طبیعت بشر هست و باید به این سوال خودش پاسخ بده. برای پاسخ به این سوال ما گفتیم که خب خداوند متعال این وضعیتی که شما دنبالش هستی رو می‌فرماید تزکیه. اصلی ترین کار انبیاء الهیه و اصلی ترین مسئولیت شماست. خب بعد سوال پیش میاد، آقا ببخشید این تزکیه یعنی چی؟ چجوری آدم باید به تزکیه برسه؟ بیایم یک همزبانی پیدا بکنیم، هممون با این مفهوم توافق داشته باشیم که آقا ماها همه باید تزکیه بشیم تا اوضاع خودمون و عالم درست بشه. خب تزکیه یعنی چی؟ تزکیه یعنی این که رشد کنیم، شکوفا بشه استعدادهای نورانی وجودمون. از بیرون هم نمیخواد مثل درخت کریسمس هدایایی به این درخت کاج آویزون کنیم، مثل درخت‌های بهاری میوه بدیم. رشد یعنی این، نه اینکه چیزی رو به خودمون آویزون کنیم، خودمون رشد کنیم، خودمون شکوفا بشیم. و نفسم و ما سواها قبلش فرمود، تو جانت خیلی زیباست، رشدت در اینه که اون زیبایی ها رو هم حفظ کنی هم رشد بدی. تزکیه یعنی رشد دادن، نمو. یه نهالی به بار بنشینه، این یعنی تزکیه شده. عرض کردم تزکیه معناش پاک شدن نیست، ما نجستیم که خواهیم پاک بشیم. البته حالا میشه یه جورایی هم گاهی کلمه پاک شدن رو برای معنای تزکیه استفاده کرد، ولی دقیقش اینه که انصافا معناش این نیست. یکم گفتیم تزکیه معناش سخته، در فارسی دقیق نیست. رشد کردن شاید کلمه خوبی باشه، حتی تربیت شدن هم معنای دقیقی برای تزکیه نیست. حضرت امام میفرمود، هر موقع میفرمود تزکیه، حداقل تو یکی دو تا از صحبت‌های شریفشون این هست، میفرمودن تربیت تزکیه‌ای، یا یعنی نه هر تربیتی، معلوم میشه چند جور تربیت داریم که واردش نمیشیم. خب از اینجا شد که ما مجبور شدیم تزکیه رو معنای بیشتر بکنیم، بگیم که آقا جون تزکیه اگر عامل رستگاریه یعنی چی؟ یعنی این که تزکیه برایند همه خوبی هاست، هر چی خوبی هست تو تزکیه هست. و الا میفرمود هم تزکیه بشو هم اخلاقت خوب بشه، هم تزکیه بشو هم معتقد بشو، هم تزکیه بشو هم عبادت بکن، هم تزکیه بشو هم چهار تا کار دیگه انجام بده. ولی این که نفرمود که. سخنان حضرت امام رو هم در این باره مرور کردیم، به تفاصیل میتونید مراجعه کنید. اینجا بحث دیگه بیشتر از این مجالش نیست که بهش بپردازیم، که تزکیه نامی است برای همه خوبی ها. دوستان با من تکرار کنن، تزکیه نامی است برای همه خوبی ها. خب آیا تزکیه شدن یعنی به دست آوردن همه خوبی ها برنامه نداره؟ توی فروشگاه شما میرید، والا به خدا درست میچینن محصولات فروشگاه رو. یه جایی میری شما معلومه اینجا مواد غذاییه، یه وسطش یه دونه تایپ نگذاشتن، یه دونه مثلا شامپو نذاشتن، اون جاهایی که لوازم بهداشتی رو گذاشتن یه وسطش یه دونه نمیدونم چرخ حیاتی نمیگذارن بفروشن. اونور توی فروشگاه آدم لوازمش رو منظم میکنه، مگه ممکنه خدا همه خوبی ها رو ریخته باشه تو تزکیه؟ بعد فهمید کلن خوب بشید همینجوری حالا فعلا. یکی از دلائلی که ما خوب نمیشیم مال اینه که فرایند خوب شدن رو ازش مطلع نیستیم. تزکیه این از جملاتی که باید یادمون بمونه، برایندی از همه خوبی هاست، برایند برآمده از همه خوبی هاست و ما میخوایم فرایندش رو بشناسیم. وقت بحثمون میشه اصول تزکیه چیه؟ تزکیه از کجا اومد؟ از همون سوال اصلی که داشتیم، بابا میخوایم وضعمون خوب بشه، اوضاع عالم هم خوب بکنیم، اوضاع اطرافیانمون هم خوب بکنیم، همه خوبی ها رو به دست بیاریم. فرایند داره تزکیه یا هر کی باید ساز خودشو بزنه؟ میشه گفت این فرایند برای تزکیه یه فرایند منطقی است؟ شما هر کجاش هستی ببین قدم بعدی چیه، ببین قدم های قبلی رو درست برداشتی یا برنداشتی. بله ما اینجا تصمیم گرفتیم امسال انشاءالله اگر خدا توفیق بده با هم یه مباحثه‌ای داشته باشیم، یه گفتگوی داشته باشیم که این گفتگو دو طرف هست. الحمدلله دوستان سوالاتشون رو میگن و یک گفتگوی دو طرفه داریم. بعضی هم از سیما بحث رو پیگیری میکنن، اونا هم سوالاتشون یک کمیشون را به ما میرسه. میخوایم یک کاری انجام بدیم اینجا، بگیم برنامه تزکیه چیه، فرایند تحقق این تزکیه چیه. شاید ما اصلا بچه های خوبی نمیشیم آنچنانی که باید، و شاید ما اینه که برنامه نداریم. یه دونه خلبان هم بدون برنامه بره تو هواپیما بشینه، نمیتونه هواپیما رو پرواز بده. میگن بابا این لیست رو شما اول باید چک بکنی، بعدم باید اون کارو بکنی، بعدم باید اون کارو بکنی. ترتیبی داره. میگه میشه همینجوری آدم؟ ما یه بار تصادف کرده بودیم، چقدرم این یه باری که تصادف کردیم، البته الحمدلله یک بار بیشتر تصادف کردیم، ولی مثالشو خیلی جاها میزنیم. این دست ما از کتفمون خارج شده بود، اومده بود مقابل ما، یه قیافه صحنه عجیبی بود، به اضافه دردی که دیگه نمیگیم چقدر زیاد بود ریا بشه. و هی به این آقای دکتر میگفتیم آقای دکتر به داد ما برس. میگفت چون شما سرت هم ضربه خورده و خون میاد بینین تو اینا، ما باید اول سر ببینیم ضربه مغزی شدی یا نشدی. میگفتم بابا این داره ما رو هلاک میکنه، ما سرمون درد نمیکنه. مهم نداره، شما نظرت مهم نیست، نظر پزشک مهمه، پزشک میگه سر مهمه، اول ببینیم MRI بکنیم ببینیم، یا نمیدونم حالا چه دستگاهی بود که بعد اول ببینیم سر شما ضربه نخورده، بعدم به این میرسیم. اگه شما خونریزی مغزی کرده باشید، حتی بیهوش کردن شما برای اینکه درست کنیم دستتونو همی گفتیم بخواستیم ما درد میکشیم. میگو آقا اولویت ها رو باید رعایت کرد توی کار پزشکی، برای یه کله و دست اینقدر اولویت ها رعایت میشه. آخه روح انسان که خیلی پیچیده تر عزیز من. اون وقت شما آپولو میخوای هوا کنی، آپولو میگفتن قدیما موشک میخواستن بفرستن، اینجوری میگفتن آپولو میخوای هوا کنی باید در برنامه داشته باشی. شما از آپولو بیشتر مهمتر میخوای کار انجام بدی، میخوای این انسان رو بفرستی به معراج، بره پیش خدا. خب اون آپولو یه مش آهن قرازه است، درسته البته خیلی کارای ظریف علمی توش هست، ولی خب خیلی ساده تر از روح انسانه. روح انسان خیلی پیچیده تر از یه موشکه. بعد تازه اونو میفرستی تو جو زمین، اینو میخوای بفرستی پیش خدا. مگه میشه برنامه نداشته باشه؟ باور کنید جوانهای ما خیلی سالمن، خیلی خوبن، خیلی باصفان. اصلا بدهای جامعه ما هم خیلی آدمای خوبین. بنده اینو با اعتقاد دارم میگم. بسیاری از بدیهاشون تقصیر ماست که خوب به تعلیم و تربیت نپرداختیم، تقصیر ماست که خوب به تبلیغ نپرداختیم، خوب به آموزش نپرداختیم. اصلا همین بحثی که ما الان داریم اینجا میکنیم به خاطر ضعف آموزش پرورشی. ولی ما اینجا نباید این بحثو بکنیم. بچه ها همه باید طی این 12 سال این برنامه رو دستشون میگرفتن. الان شما از یه دانش آموز دبیرستانی بگو فرایندی برای تزکیه هست، مراتب و مراحلی برای سیر و سلوک هست، یک دو سه بکن برای من ببینم. اگه جواب دقیق و کارآمد و صحیح داد، البته جوابای خوب هستن، ولی به نظر بنده دقیق و کارآمد و اینها نیستن. حالا ما اینجا یه گفتگوی میخوایم انجام بدیم، ادعا نمی کنیم این دقیق ترین بحثه، ولی به دلیل این که این بحث رو با تنی چند از نخبه ها و خوبا نشستیم بررسی کردیم، چکشکاری شده، مطالعاتش انجام گرفته، حتی مطالعات 10 ساله پشتش هست، میگیم که این بحث شاید مفید باشه. ممکنه بحث های مفیدتر دیگری هم باشه که ما از اونها خبر نداریم، یا اینجا جاش نیست که در این حد به گفتگو درباره اون بحث ها پرداخته بشه. برنامه برای تزکیه داشتن و خبر داشتن از فرایند تزکیه خیلی مهمه. مقدمه طولانی شد یا نشد؟ طولانی شد؟ لازم بود یا نبود؟ خب لازم بود الحمدلله. 2-3 نفرم میگم بله، ما به رأی اقلیت هم نگاه میکنیم، چون بقیه که نظر ندادن یعنی راضی هستن. ما کجا بودیم؟ 7 قدم اولیه داره تزکیه، تو قدم اول بودیم. این 7 قدم اولیه گامهای مقدماتی فرایند تزکیه هستن، بعدن میریم سراغ گامهای بعدی. اصل بحث ما بعد از این 7 قدمه. دوستان یادشون باشه من از الان دارم میگم، من این 7 قدم رو به عنوان مقدمه باید بگم، سریع عبور کنیم تا برسیم به اصل بحث و کلیدی ترین نیاز ما که در قدم 8 به بعده. ولی خب من مجبورم برای اینکه به اونجا برسیم این 7 قدم رو بریم. قدم اول رو اسمش رو چی گذاشتیم؟ بیقراری. آفرین، چه اسم قشنگی هم هست. بیقراری یعنی چی؟ قدم اول برای تزکیه، برای صفای باطن، برای پاک شدن نگیم، برای رشد انسان، برای شکوفایی انسان. چقدر قشنگش خود شکوفایی کلمش. قدم اول اینه که دوست داشته باشی تغییر کنی، دوست داشته باشی تکامل پیدا کنی، دوست داشته باشی وضعت بهتر بشه، دوست نداشته باشی تو همین وضعیتی که هستی بمونی. حالا در چه جهت وضعت بهتر بشه کاری نداریم ما. کاش این جوانهای اروپایی که تحت تأثیر تبلیغات مسموم صهیونیستا قرار گرفتن و نمیدونم دارن یه زندگی سرشار از ابتذال و درگیری ها با مسائل سطح پایین حیوانی رو پشت سر میگذارن، کاش اونا دوست داشتن که وضعشون بهتر بشه، وضعشون مثل اون اقلیت یهود صهیونیستی بشه که همه دنیا رو اداره میکنن. کاش دوست داشت وضعش بهتر بشه، نه اینکه وضعش بهتر بشه به نماز خون بشه. ولی شما خواهید دید این احساس بیقراری، بیقراری برای بهتر شدن وضعیت رو جوان اروپایی هم پیدا میکنه. زمینش الان پدید اومده، بیدار شده، میگه ما 99%ایم، شما 1% ما علیه شما قیام میکنیم. ها، یه حرکتی آخه، و الا نام بره برای انسان نام بهتریه. قدم اول بیقراریه. این بیقراری رو یه مقدار دیشب در موردش صحبت کردیم، یه مقدار دیگه اجازه بدید امشب دربارش با هم صحبت بکنیم. یه نکته کلیدی دیشب عرض شد، یه نکته کلیدی هم امشب بگم. البته نکات دیگری هم که ذکر شد همه کلیدی بود کم و بیش، اما یکیشو یادمون بیاریم مجدد، و اون این که اگر کسی این قدم اولو بر نداره دین بهش بدی پس میزنه ها، بگیرم به احتمال زیاد خوب دینداری نخواهد کرد، و باز به احتمال زیاد خوبم دینداری بکنه یه روزی بر میگرده بیدین میشه. با من گفته باشم کسی تشنگی نچشیده باشه آب بهش بدید یا نمیخوره یا 10 تا مشکل دیگه پیدا میکنه. ما باید بیقراری رو افزایش بدیم، نمیخوایم اینجوری بمونیم. یه شعری رو اجازه بدید من خرابش کنم. این شعر اصلش خوبه ولی یه کمی من خرابش کنم کارم را میفته. الان دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورن، بعد اونا هم بکارن دیگران بخورن. تا اینجاش خوبه ها، ولی من تکرارش میکنم این چه خراب میشه. بعد اونا هم میکارن که دیگران بخورن، اونا هم میکارن اون دیگران بخورن. همین زندگی بشر کاشتن و خوردن دیگه. ما اومدیم مثل گاو و گوسفند بخوریم بکاریم بخوریم بکاریم، چه زشت میشه، آدم بدش میاد. ما اومدیم برای خوردن و خوابیدن، برای خوردن و کاشتن. شعر معناش درسته ها، من دارم ازش سوء استفاده میکنم تا یه چیزی رو بگم. آدم دوست نداره توی وضعیت تکراری بدون تحول بدون تکامل زندگی کنه. تو میخوای چی بشی؟ میخوای چه تغییری تو عالم بدی؟ تو نمیخوای وضع خودتو بهتر کنی؟ آدم به حدی باید برای بهتر شدن وضع خودش آرزومند باشه که بیقرار بشه، مثل مرغ سرکنده بالبال بزنه، بیقرار باشه. روایت هایی که دیشب براتون خوندم تکرار نمی کنم، اجازه بدید این روایت های امشب رو هم مرور بکنیم. روایت هست از امیر المومنین علیه السلام، می فرماید که ببین قلبت کجا قرار پیدا می کنه، آروم پیدا می کنه، آرامش پیدا می کنه. بعد امیرالمومنین علیه السلام میفرماد اگه بری به سمت گناه و آلودگی ها آروم نمیشی. هر کیم بهت گفت نه آروم میشی دروغ میگه، حرفشو گوش نده. به خودت نگاه کن، به دلت نگاه کن، دلت میگه آروم نشدی. بعد میفرماید که اگه بری به سمت خوبی ها آروم میشی، کلاه خودت هم قاضی، دل خودت هم نظر بده. به یک عبارت دیگه همین مضمون رو امیرالمؤمنین علی علیه السلام پیامبر گرامی اسلام میفرماید: البرو ما سکنت الیه نفس، کار خوب، وضع خوب، جایگاه خوب، اون چیزی که نفس انسان آروم بگیره اونجا. این بیقراری برای اینکه تو رو ببره 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 تا به اون قرارگاه برسی. و اطمئن الیه القلب، قلب مطمئن بشه بهش. و الاثم ما لم تسکن الیه نفس، گناه چیزیه که آدم کنارش آروم نمیگیره. ولم یطمئن الیه القلب، قلب پیشش آروم نمیگیره. این جمله آخر رو ببینید: و ان افتاک المفتون، اگرچه هر صاحب نظری بیاد نظر بده بگه نه اینجا تو آرامش پیدا میکنی، ببین به قلبت مراجعه کن، آرامش پیدا نمیکنی. یک جمله از امام زین العابدین علیه السلام در دعا براتون بخونم. آدم کجا آروم میگیره؟ بعد میخوام بگم ریشه این بیقراری کجاست. فعلا ما نمیخوایم این جمله امام زین العابدین علیه السلام، امام سجاد رو بهش برسیم، ما میخوایم فقط بشنویم. جزء اصلی بحث ما نیست، ولی زیباست، من از خیلیش نمیتونم بگذرم. فلا تطمئن القلوب الا بذکراک ولا تسکن النفوس الا عند رؤیاک. حالا قبلش دعای مفصلیه: الهی بکهامت القلوب الوالهه و علا معرفت که جمعت العقول المتباینه. خدایا دلها واله تو هن، دلا تو رو میخوان، همه دلا تو رو میخوان. حالا به کسی آدرس اشتباه بدن اون یه بحث دیگه است. و دلها تا وقتی به تو نرسن ناآرومن، آرامش پیدا نمی کنن. و جان آدمی قرار پیدا نمی کنه. لا تسکن النفوس الا عند رؤیاک، مگر وقتی که تو رو ببینه. دل خراب، نتیجه بحث، دل خراب دلیه که بیقرار نباشه. خرابه دل. دیشب این بحث رو مطرح کرد، دل خوب کار نمی کنه. آقا شما راحتی؟ آقا ببخشید، شما راحتی؟ خدا رو نمیخوای راحتی؟ دل خوب کار نمی کنه. سحر زنگ ساعت شماتی تار گذاشتی بیدارت کنه، ببین اول خوب کار میکنه، دو دقیقه بعدش بذار بزنی میزنه، این زنگ میزنه، نکنه زنگ نزنه بیدارت نکنه. بعضی از دلها هم خوب کار نمیکنه، زنگ نمیزنه، هی کوهش میکنی زنگ نمیزنه، اصلا باطری نداره، خابیده این دل. بیقراری قدم اوله. نه بیقراری به این معنای روشنی که ما اینجا داریم بحث میکنیم، من بیقرار رؤیت پروردگار عالم هستم، من بیقرار ملاقات پروردگار عالم هستم، من بیقرار هستم تا برسم به یه وضع خوبی. نه به این شفافی که داریم نمونه هاشو میگیم، اصلا همینجوری بیقرار باشه برای یه وضع بهتر، راضی نشه به هر چیزی. دوستان من تکلیفشون چیه؟ شما تکلیف انجام بدید، بندم تشویق میشم پشت سر شما بیام این تشویق رو انجام بدم. راضی هستی؟ چیزی نمیخوای؟ مطمئنی؟ دنبال حقیقتی نمیگردی؟ آخه یه کسی داشت عبادت میکرد، یه پیامبری او رو دید خیلی داره عبادت میکنه، گفت آ خدا این فکر کنم این اند نماز خوناست دیگه، خیلی من خدا فرمود نه بابا مالی نیست، عقل درست حسابی که نداره. آ خدا این فرمود نه تو برو باش صحبت کن ببین خواسته هاش چیه، ببین چی میخواد، اینجا میفهمی که این عبادتش قیمت نداره. اومد یک کمی باش نشست و خب اهل نماز بود ولی عقل درست درمونی نداشت. خب چه خبر بعد از نمازش گپی بزنیم با هم، درد دل کن ببینیم آخه قیمت هر کسی در درد دلشه. دردت چیه عزیز من؟ بگو ببینم دردت چیه. گفت والله من سالهاست تو مناجات همینه به خدا میگم، این دشت رو ببینی؟ علفزار، علفهای سرسبز، یکی دو ماه دیگه، یه ماه دیگه این همه زرد میشن، خوش میشن. هی میگم خدای گوزفنداتو بفرست اینا رو بخورن. خدا فرمود دیدی نگفتم من دیگه خدا آخر خواستش اینه. وقتی یه جوونی رو میبینیم بیقراره، بیقراره چی هستی؟ میگه چرا باید اوضاع عالم این باشه که چهار تا کشور مستکبر، چهار تا کشور مستکبر، معلومه نیست از چهار تا بیشتر بشه، باید به زور به زور به زور بیان مثلا توی کشورها دخالت کنن، ساقط کنن، بزنن، بکشن، اصلا براشون فرق نمیکنه. آقا آدم کشی کنی 200 نفر کش، ببینه 200 نفر 300 نفر تیکه پاره شدن دیروز تو عراق، مهم نیست، ما ناراحتیم، بزن بکش ببینم. آقا چرا باید وضع آدم اینجوری باشه؟ بیقرار و بیغیرت نیست. ببینی خواسته های مهم داره، گریه میکنه یبن الحسن چرا نمیای؟ بیقرار اوضاع خوبه، این بیقراری چیز خوبیه والا. این هم قسمت دوم بحث که ملحق شدیم به دیشب، بحث دیشب. تا حالا گفتیم اگر بیقرار نباشی دلت خوب کار نمی کنه، چون دل تا به خدا نرسه آروم نمی گیره. آرومی؟ آرومی؟ آقا با خودت صحبت کن دیگه. دل باید ناآروم بشه، بعد دقیقه دفعه بهش بگی ببین تو در مسیر رسیدن به خدا هستی، انشاءالله به خدا میرسی، بعد دل تو یک کمی با خدا مناجات بکنه، بعد آروم بگیره. این دل سالمه، ناآرام باشه برای رسیدن خود به خدا، بعد هی بهش اطمینان بدی تو در راه خدا هستی، ببین داری حرفاشو گوش میکنی، بعدش هم مناجات بکنه، یک کمی آروم بگیره، دوباره فردا ناآروم میشه. بابا تو که دیشب من بهت گفتم، میگی بیتابم. این دل دل سالمه، بقیه دلها به نسبت بی بهره بودن از بیقراری وضعشون خرابه. بیقراری که من باید بهتر بشم، من اینجا نمیتونم آروم بگیرم، من الان زندگیم به چه سمتیه؟ این منو راضی نمی کنه. من الان زندگیم به این سمتی که یه مدرکی بگیرم، یه همسری بگیرم، یه خونهی بگیرم، نه این وضعم خوب نیست، راضیم نمی کنه. وای بر کسی که زندگی دو روزه دنیا راضیش بکنه. دلی اگر بیقراریش با زندگی دو روزه دنیا آروم بشه اون دل خرابه. و البته درجه داره، بعضی ها دلاشون خیلی خرابه، بعضی ها دلاشون یه ذره خرابه، ولی خرابه. امشب یه قطعه دیگه رو به این بحث اضافه کنیم با اجازه دوستان خودم، و اونم اینه که منشأ این بیقراری یکی دل آدمه، فطرت انسانه. اینو دیشب بحث کردیم، تا الان هم گفتگو کردیم در موردش. یکی از مراتب روح انسان و دل انسان و قلب انسان و فطرت انسان هم خصوصا عقل انسانه. عقل منشأ این بیقراریه. جسارت نشه یه روایت بخونم، اشکال نداره؟ جسارت نباشه یه وقت. شما البته وضعتون خوبه الحمدلله، ولی خود من جسارته، این روایت به خود من جسارته، ولی خب من مجبورم بخونم دیگه، علیه خودم هم بشه اشکال نداره. می فرماید رضا که ان نفس که ان فساد عقل که، از خودت راضی باشی، از وضعت راضی باشی، یعنی عقلت فاسده. البته این بحث یکی از دوستان تذکر دادن با راضی بودن به رضای الهی در سختی ها فرق میکنه. ما الان بحثمون سر اینه که
از وضع نفس خودمون، از این جایگاه و مرتبه‌ای که تو عالم داریم، نه اینکه خونه داریم یا نداریم، گرفتاری داریم یا نداریم. در مورد رضا بعداً صحبت می‌کنیم، تو فرایند تزکیه جزو اولین یا دومین مراتبه، در مورد اون انشاءالله صحبت خواهیم کرد، جزو کلیدی در این بحثامون انشاءالله خواهد بود. ولی اینکه تو الان همین مقدار فاصله‌ای که با خدا داری حل، راضی هستی از خودت، این علامت فساد عقله. عقل کار نکنه آدم راضی میشه از وضع خودش. خب یک کمی در مورد عقل صحبت کنیم. امام صادق علیه السلام میفرماد ان الله جل ثناؤه خلق العقل و هو اول خلق خلقه من الروحانیین عن یمین العرش من نوره. خدا اولین چیزی، شیء نورانی، اولین پدیده نورانی که در عالم آفرید عقل بود، از نور خودش هم آفرید. در روایت دیگه ای هست فرمود آقای عقل، هر وقت که عقل رو آفرید، فرمود من رو حساب تو دارم انسان رو میآفرینم، من این بنده رو به تو میسپارم، به واسطه تو من بندگی خواهم شد، نذاری ول کنی بری. حالا نذاری ول کنی بری جزو دیگه پیازداغای ماست دیگه، باید اینجوری راحت گپ بزنی. ول نکنین بنده منو، بچه منو ول بری، من رو حساب تو دارم اینو میآفرینم. عقل چی میگه؟ مهمترین کار کرده عقل اینه که از آدم همیشه یه پرسش میکنه. فداتون بشم، این تعریف عقل رو تو دلتون، تو ذهنتون یادداشت بکنید. عقل از آدم همیشه این پرسشگری رو داره، میگه که عقلا، میگه این بهترین وضعیته، این بهترین چیزیه که میخوای بخری، این بیشتر به سودته، این بیشتر میمونه برات. میل به بهترین، میل به بهترین، برترین، میل به بیشترین، این میل به بهترین وضعیت میشه عقل. بعد انسان رو وادار میکنه به علم، میگه بپرس از صاحب مغازه بهتر از این یه لباس دیگه داره بیاره، بپرس بهتر از این دکتر میشناسی، یعنی عقلش کار میکنه، همجه یه دکتر آوردن جلوش نگفت چشم، بهتر از این رشته دیگه یه هست من درس بخونم، میگه ها این عقل داره، داره میپرسه بهترین هست یا نه. کسی نپرسید، از بهترین سوال نکرد، بیقرارم نمیشه، میگه همینی که هستیم خوبه دیگه. اینهو بابایی های محترم که الهی من اگه گیر بیارم جگرشونو بخورم، خیلی موجودات نازنینی هست. اونا دیگه عقل ندارن دیگه، اصلا دنبال بهترین نیستن. هزار سال پیش اینا لونه هاشون همین جوری بوده، گنجشکا الان هم همین جوریه، گنجشکا لونه شون بهتر نمیشه، اصلا نمیخواد بهتر بشه. دیدید سر شاخه چه جیک جیکی میکنه؟ این عقل نداره، این وضعش نمیخواد بهتر بشه. امیر المؤمنین علیه السلام میفرماد حد العقل النظر فی العواقب. تعریف عقل اینه که عاقبت ها رو نگاه میکنه، میگه بعدن چی میشه، میمونه این، بیشتر میشه در آینده، آیندهش چی میشه. کسی نپرسه آیندهش چی میشه، این عقل نداره. تعریف عقل اینه که عقلش رو ببینه. اعقل الناس انذرهم فی العواقب در جای دیگری میفرماد کسی عاقل تره که بیشتر نگاه بکنه به عاقبت. خب اولین قدمه فرایند تزکیه که بیقراریه، این بیقراری ناشی از سلامت دل و فطرت خداجوی انسانه و این بیقراری ناشی از عقل انسان که میل به برتری دارد است. خیلی بد بود ما فرایند تزکیه رو اولین قدمش رو صحبت بکنیم از عقل صحبت نکنیم. عقل اولین چیزی که خدا آفریده، بعد شما چه منازلی رو دارید ترتیب میدید که منزل اولش عقل نمیخواست؟ میشه، خب معلومه این طرح غلطه. اولین منزل عقل فعال، اولین منزل تزکیه این است که عقل فعال بشه، ازت بپرسه این بهترین وضعیته؟ مطمئنی؟ فکر خوب فکر کن، دنبال وضعیت بهتر نیستی؟ دیگه روایات تو این زمینه خیلی زیاد هست. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که اصلا بعثت انبیا فلسفش اینه و یثیرو لهم دفائن العقول، اصلا میاد این دفینه های عقل رو اکتشاف بکنه، یعنی عقل رو فعال بکنه. پیغمبران میان اول عقل رو فعال بکنن. گفتیم با انذار پیامبران این بیقراری ایجاد میشه، هر کی بیقرار نبود پیامبر میاد او رو تلنگر بهش میزنه تا دفینه های عقلش رو بیاد. پس معلوم میشه عقل دفینه داره. دفینه یعنی چی؟ یه شیء گرانبهایی که زیر خاکه، باید پیداش کنی. سرش قاچاق میکنن دیگه، بازار داره برای خودش. آقا چند تا دفینه گیر بیاره، 4 تا کلاه میذاریم یه دفینه گیر میده، 20 میلیون تومان میخرن از آدم. حالا البته منطقی نیست این رفتارا، ولی بالاخره دفینه چیز ارزشمندیه. و امیرالمومنین میفرماد پیامبران میان دفائن عقول رو ببرن بالا. مصیبت عقلم بخونم، لا مصیبت که عدم العقل. امام باقر علیه السلام هیچ مصیبتی مثل بیعقلی نیست. دیگه خیلی روایت هست، من نمیخوام شما رو سحری مهمان نگه دارم، چون هزینه سحری شما بزرگواران رو ندارم. و حالا اگه چند نفر تعداد کم بود میشد یه فکری کرد، ولی دیگه اینجوریه. ان من علامات العقل التجافی عن دار الغرور. علامت عقل اینه که راضی به این دنیا نمیشه، میگه باید یه جای دیگه باشه. آقا من عقل رو شما نشون بدم. بعضی از جوان ها میان میگن که آقا ما حوصله‌مون تو بهش سر نمیره، هی بریم تو نهرن من لبن، هی بریم توی نهر شیر شنا کنیم و عسل بخوریم و بالاخره درسته. حالا چقدر یه هوری و پری و اینا، چند روز میمونیم، چند میلیارد سال حوصله‌مون سر نمیره. ببین این بشره، خدا چی ساخته. من البته با بعضی از رفقا صحبت میکنیم با گهده و شوخی، چون ما پایین منبر میایم یه کمی شوختر میشیم، این بالای منبر جرئت نمیکنیم راحت صحبت کنیم. بهش میگم بابا نامرد، تو داره از بهشت حوصلت سر میره رو نرفته، یه عکسشو بیارن قش میکنی. تو روایت هست یه موی هورول این موجب میشه آدم بمیره از شدت لذت تو این دنیا. ما ظرفیتشو نداریم مثلا تو این دنیا. حالا تو از الان داره حوصلت از اون دنیا سر میره، این خیلی عالیه ها. این علامت اون بیقراری عقلانی و فطریه توی که جز با خدا راضی نمیشی. ولی آخه بی انصاف و نامردشو برای این میگم، بی انصاف، پس چرا به دنیا راضی شدی؟ یکمی همین عقلی که داری ماشاءالله کار بندازی، از اولیاء خدا میشی، میگی خدا عشق من، حیات من، نفس من، اصلا این دنیا نمیتونه تامین بکنه اونو. من اصلا اون دنیا نباشه میپوسم اینجا، به فکر اونجا هستم میتونم اینجا رو تحمل کنم. امیرالمومنین علی علیه السلام بهش عرضه داشتن آقا شما زبانم لال، اینایی که اراجیف میگن دیدید این آدم ها رو؟ گفتن شما از مرگ ترسیدی؟ آقا فرمود که من از مرگ میترسم، من به عشق مرگ شما رو تحمل میکنم، به عشق اینکه یه روزی میرم، اصلا من زنده به اون رفتنم، این همه مصیبت ها و مظلومیت ها رو بهش خون لحظه دارم تحمل میکنم، چی دارید به من میگین؟ اولین منزل این است که انسان عقلش رو به کار بندازه به اینجا راضی نشه. اولین منزل دلش رو آدم به کار بندازه بیقرار بشه. کلام آخر. بعضی ها میدونید برای این بیقراری گریه میکنن، گریه میکنن، عبادت هایی دارن، راضی نمیشن. نمیگن این حرف ها حرف های خوبیه. خوبیه یعنی چی؟ من بیقرارتم خدا. یادمون باشه اون حرف، هر کدوم از این منازل رو، درسته این الان منزل اوله، ولی این منزل اول تا آخر ادامه داره یا نه؟ ادامه داره، اینو گفتیم ما. منزل بعدی هم تا آخر ادامه داره، مثل یه نواری دومینوش، شروعش میکنیم میریم دومینوی بغلی رو شروع میکنیم، همینجوری میزنیم میریم جلو و این تا روز قیامت ادامه داره. بیقرار، هی مراتب بیقراری میره بالا. پیامبر گرامی اسلام فردای عروسی دختر نازنینش فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد، فاطمه من شما که همون لباس قدیمی خونگی تو پوشیدی که، ما لباس بهتر برات خریده بودیم میای خونه داماد مثلا عروس شدی عزیزم. فاطمه زهرا میپیچه به خودش، حالا چجوری جواب بده؟ دخترم عزیزم چی شده اون پیرنه؟ پیغمبر پرسیده باید جواب بده. صدا زد یا رسول الله، خب دیشب یه مستمندی تو همون مراسم عروسی اومد گفت فاطمه من به من یه کمکی بکن، من دیدم هیچی ندارم. از زهرا دست رد به سینه کسی بزنه میشه؟ از شما یه همچه اخلاق از زهرا سراغ دارید؟ میرن پیراهنشون رو عوض میکنن، این پیراهن نو رو میدن به اون مستمند، میگن برو برای خودت یا لباس کن یا بفروش، یه کاریش بکن، لباس نویه. وقت اونجا جبرئیل امین میاد، صدا میزنه یا رسول الله الان فاطمه هرچی از خدا بخواد خدا بهش میده. این پیام و سلام خدا رو به فاطمه زهرا سلام الله علیها برسان. رسول خدا میفرماد فاطمه من این پیام خداست و سلام او، چی میخوای؟ یا حاجت مستجاب داری الان؟ این صدقه مخلصانه در این لحظه رو میخواد خدا بهت پاسخ بده. فاطمه زهرا سلام الله علیها کمی فکر میکنه خب خیلی مهمه آدم یه دفعه یه دعای مستجاب داشته باشه، الان به شما بگن یه دعای مستجاب داری میگی چی؟ خیلی دیگه ارزش آدم به دردشه، به اون چیزی که به خاطرش میمیره. وقت فاطمه زهرا سلام الله علیها پاسخ فرمودن که بابا یا رسول الله هر چی فکر میکنم یه دونه حاجت بیشتر ندارم. خب بگو دخترم، من غیر از ملاقات پروردگار عالم حاجت دیگه ای ندارم. چه روحیه نابی او در سر هر نمازی در معراج، در مناجات با خداست، در ارتباط با خداست، ولی ببین چقدر بیقرار خداست. ما بعضی وقتا میگیم خدایا ما گناه کردیم میخوایم توبه کنیم تو ما رو ببخش، خیالمون ازت راحت بشه، به خدا دیگه نمیایم سراغت. یعنی یه حالت اینجوری داریم، یه کمی نگرانی داریم دنیا و آخرتمون، خدای نگرانی های ما رو برطرف کن، یه فرشته وحی چیزی بفرسته، خوابی ببینیم، یه چیزی درست بشه، بگو من خیالم راحت بشه، به خدا دیگه اگه مزاحم شدیم. این وضع ماست دیگه. اما فاطمه زهرا سلام الله علیها بیقرار اوست. من البته در این قسمت از بحث که میگم بیقرار بشه آدم یه چیزی بخواد، منظورم اوج این بیقراری هایی که تو اولیاء خدا هست نیستا، ولی اگر این بیقراری در انسان به صورت فطری شروع بشه بهش بگو که ببین یه مدرک دکترا مهندسی حضرت آیت اللهی خوب بهت میدم، انشالله آروم بگیری، تو تواناییشو داری، منم کمکت میکنم. نگاه میکنه به دلش میگه نه آروم نمیگیرم، ببین یه همسر خوب، یه خونه خوب، یه ماشین خوب، دیگه چی میخوای؟ یه ویلا هم میذاریم روش، میتونی تو بگیری، یه کسی بیاد از غیب با آدم خبر بده، آروم میگیری؟ میگه نه آروم نمیگیرم. شروع شد بیقراری که در انسان شروع شد، برای عقل و دل سالم این بیقراری ادامه پیدا میکنه تا میرسی به کوچه بنی هاشم در خانه مادرت فاطمه زهرا. به کمتر از اونم رضایت نمیدی. حالا یه بیقرار مثال بزنم از این آدم های معمولی مثل خودمون، مثل خود شما ها، حالا بنده که لیاقتشو ندارم مثل اینجور آدم های خوب باشم. یه نفر بود بیقرار پیغمبر بود، همیشه میومد پیغمبر رو میدید، رسول خدا هم قد میکشید او ایروش اینو ببینه، میفهمید این باید ببینه پیغمبر. او پیغمبر من باید شما رو ببینم، دوست دارم. خیلی بیقرار رسول خدا بود، خوش به حالش. یه روزی تا پیغمبر رو دید رفت بیرون، برگشت گریه میکن. رسول خدا فهمون چه گریه میکنی؟ گفت آخه یا رسول الله، یه دفعه به ذهنم رسید روز قیامت که اینجوری نیست که من راحت بیام شما رو ببینم، شما مقامتون تو بهش خیلی بالاست، من اون پایین ما اینا، بعد اونجا من تو رو نبینم بیچاره میشم. ببین بیقرار ملاقات پیغمبر خدا اون دنیاست رو فاصله. منطقی هم گفت، خیلی هوشمندانه بود. آخه بعضیا بی خیال این حرفان، بیقرار بشی کم کم اینجور گرفتاری ها رو پیدا میکنی. آقا آیه نازل شد به خاطر طرف که پیامبر من بهش بگو تو بچه خوبی باش، تو در بهشت الهی هم با من خواهی بود. این بیقراری یه بهشت در مرتبه پیغمبر بهش داد. حالا بیا برو خودتو بکش ببین به این گرد پای اون میرسی. و آخرین جمله من این که دل بیقرار پیدا کنید، خدا به دل انسانها خیلی احترام میگذاره، خیلی احترام میگذاره. فقط روز قیامت حسرت میخوری میگی من چرا دلم نخواست. یه شب بلند شی گریه کنی در خونه خدا، بگی خدا میخوامت، بیقرارت شدم یه چند لحظه. دوستان من عوامی نکنید، حرف برخی از این عوامو گوش ندید، یعنی یه احساساتی بود گذشت. گاهی از اوقات یک لحظه دلت بیقرار میشه، خدا سرنوشت تو فرزندان تو به خاطر اون لحظه تغییر میده. میفرماد دیدی بنده من یه لحظه بیقرار من شد. گاهی از اوقات، همیشه نمیگم، ولی گاهی از اوقات یک لحظه بیقراری زندگی انسان رو تغییر میده. نگید من که همیشه اینجوری نیستم. یه لحظه ابواب آسمان باز شده. پرسیدن علامه مجلسی چرا اینقدر نورانی شد، چرا اینقدر کار کرد، چرا اینقدر خدمت کرد. آخه کی به اندازه او کتاب نوشت و کتاب حدیثی جمع آوری کرد، خدمت کرد به شیعه. یه عارف بزرگواری که میتونست ببینه یه پشت پرده هایی رو، گفت این ثمره دعای پدر علامه مجلسی. از علامه مجلسی پدرشون خیلی چیزا نقل میکنه، خیلی عجیب بوده، واقعا انسان با صفایی بوده. یه شب تو نماز شب داشته دعا میکرده، یه دفعه وسط قنوت نمازش این بچه تو گهواره تکون میخوره، گریه میکنه، یاد بچه میفته، میگه خدایا این بچه منم وقف تو بشه. تموم شد، همون لحظه دعا گرفت، علامه مجلسی شد علامه مجلسی. خدایا یعنی ما تو زندگیمون از این لحظه های نورانی نداشتیم؟ اون لحظه هایی که تو روزه مینشستیم، مصائب اهل بیتو میشنیدیم، یه دفعه تو دلمون میافتاد کاش حسین کربلا بودیم ازت دفاع میکردیم، این لحظه ها قبول نیست. یعنی ما لحظه قشنگ نداشتیم. کاش بودیم جای اون سربازت که انقدر بدنشو آماج تیرها قرار داد، محافظ حسین بود، هی میرفت جلو حسین تیرها به بدن او بخوره، تا اونجایی که میتونست با سپر و شمشیر میزد، ولی دیگه یه جاهایی هم به بدنش اصابت میکرد، تا دیگه جانش ضعیف شد رو زمین افتاد، گفت یا ابا عبدالله خدا حافظ، دیگه رمق ندارم. امام حسین سرشو به زانو قرار داد، محافظشو، بعد با یه صدای بیرمقی برگشت گفت حسین ازم راضی هستی الان؟ خوب برات جون دادم. کی فهم عالمو کرده، مستقیم برای حسین جون داده. دو تا نقل هست، این حرفو آقا به ایشون زدن یا کسی که محافظ امام حسین وایستاد برای نماز، دو جور نقل شده، چون هر دوتاش یکی باشه. آقا امام حسین فرمود عزیزم بله که ازت راضی هستم، ازت راضی هستم، بهشتم خواستم برم، تو باید جلوی من بری بهشت، اول تو باید بری. مگه ما ول میکنیم عزیز دلمونو؟
لا اله الا الله. یا ابا عبدالله این محافظ تو از دست دادی، عباسیت هم از دست دادی، اکبرت هم از دست دادی، زینب میخواست بیاد مثل مادرش فاطمه که سپر بلای بابات علی شد بیاد برای تو سپر بلا بشه، چرا بهش اجازه ندادی؟ فرمودی زینبم خواهرا این آخرین بار از میدان میروم، در پیم برون میا. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز. چند تا دعا میکنم، شما مراسمی الهی آمین نگید، صمیمانه الهی آمین بگید. البته همیشه حتما صمیمانه الهی آمین میگید، ولی خیلی محتاجه، این شبها گیر نمیاد، این محافل نورانی گیر نمیاد. الان شما هر کدومتون تحت تأثیر شعاع نور اطرافیانتون هستید، چون هر کی اومده این جلسه به خاطر خدا اومده. بابا تو چی اومده؟ برای چی اومده؟ میتونست استراحت کنه. نیت‌های نورانی حداقل چیزیه که تو این فضا الان هست. خدا شاهد، چشممون باز بشه میبینیم. میفرماد 40 تا کنار هم جمع بشن یه درخواست من بخوان، من روم نمیشه بگم نه. چند تا دعا کنیم. خدایا ما رو بیقرار 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 خودت کن، بیقراری ما رو جز با خودت خدا تسکین نده، ما رو بیقرار چیزی غیر از خودت نگردان، در اثر بیقراری برای خودت ما رو بیقرار ولی خودت بگردان، بیقرار رفع ظلم و ستم از عالم بگردان. خدایا به بیقراری های ما برای رفع ظلم و ستم، برای ظهور مهدیمون، خدایا پاسخ لازم رو در همین ماه رمضان عنایت بفرما. خدایا دلهای بیقراری که در عالم بیقرار رفع ظلم و ستم هستن، خدایا در همین ماه رمضان پاسخ مناسب عنایت بهشون بفرما. در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطهارا.